رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 12 تا انتهای فصل. کسی هرگز خدا را ندیده است، اگر یکدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است. از این می دانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. هر که اقرار می کند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. محبت در همین با ما کامل شده است تا در روز داوری ما را اطمینان باشد، زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می اندازد، زیرا ترس عذاب دارد و کسی که می ترسد در محبت کامل نشده است. ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ این حکم را از وی یافتیم که هر که خدا را محبت می نماید، برادر خود را نیز محبت بنماید. ما مسیحیان این امید و اطمینان را داریم از رستگاری خود، زیرا من می تونم یقین داشته باشم که هرگز رستگاری ما از دست نخواهم داد. اگر از خدا زاده شدم، اگر گناهانم بخشوده شده باشه، اگر به خانواده خداوند وارد شده باشم، اگر هدیه ایمان به من عطا شده باشه، اگر حیات ابدی به من داده شده باشه، هیچ کدوم از اینها از من گرفته نخواهد شد. و این مطلبی که در رساله اول یوحنا به ما گفته شده که یقین داشته باشیم که مسیح تعلق داره. و این رو بارها و بارها در این رساله میبینیم. و این آیات یکی از آیاتی است که من واقعا دوست دارم. این آیات مطالب رو به ما میگه که بعضی از اونها رو تا کنون ندیدیم. اگر به فصل 2 آیه 28 و 29 نگاه کنیم، در اونجا چنین میخونیم: و حال فرزندان در او بمانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی شرمنده نشویم. اگر فهمیده اید که او پارساست، پس میدانید که هر که پارسایی را به جا آورد از وی تولد یافته است. یاد داشته باشید این آیات در مورد بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه، و اگر در اون زمان وقتی که بازگرد شما میخواهید با اطمینان به حضورش بایستید که شما را میپذیره و نترسید و شرم و خجالت نداشته باشید، اکنون در او بمانید، به او ایمان داشته باشید و با زندگیتون و اطاعت از او نشون بدید که اون ایمان واقعیه. در فصل سوم در آیه 1 به بعد چنین میگه: ببینید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم، و از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت. ای محبوبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز آشکار نشده آنچه خواهیم بود، اما میدانیم، یقین داریم که چون او آشکار شود بار دوم به جهان بازگرده، مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کس که این امید را بر وی دارد، خدا پاک می سازد چنان که او، یعنی مسیح، پاک است. این آیات بار دیگه به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح دوباره در انتهای جهان باز خواهد گشت و او را چنان که هست خواهیم دید. و ما مسیحیان کاملا یقین داریم که وقتی او بازگرده به شباهت او در میاییم و با او زندگی خواهیم کرد در طول ابدیت. و هر که چنین امیدی رو داره، به عیسی مسیح امید داره و بازگشت او، خود رو پاک می سازه از هر آنچه که آلودگی و پلیدی وارد زندگیش می سازه. می بینید در اینجا بار دیگه به یقین از نجات اشاره شده. ما یقین داریم زمانی که خداوند ما بازگرده، ما به شباهت او در خواهیم آمد، از او ترسی نخواهیم داشت. اکنون با توجه به این آیات بگذارید به آیه 17-18 در فصل 4 دقت کنیم. در گذشته و در جوانیم وقتی که این آیات رو میخوندم، اونها رو درست درک نمیکردم. و این آیات واقعا عمیق‌تر از اون چیزی است که من در جوانی از اون درک می کردم. آیه 17، محبت در همین با ما کامل شده. یعنی بر اساس این حقیقت که هر که در محبت ساکنه، در خدای زنده ساکنه. بیادارید که از نشونه های این که شما یک مسیحی واقعی هستید اینی که دیگر مسیحیان رو محبت می کنید. البته نه به شکل کامل و بی خدشه، اما شما دیگر مسیحیان رو دوست دارید، همچنان که مسیح به شما محبت نمود با از خود گذشتگی، که به دنبال این نیستید که از اون چیزی دریافت کنید. با این شکل محبت و زندگی، محبت خدا در ما کامل شده. در آیه 12 دیدیم که این محبت چگونه کامل میشه. کسی هرگز خدای زنده و حقیقی را ندیده است. اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده. خدای زنده و حقیقی روح بدنی نداره تا او را ببینیم، اما خدا در ما مسیحیان ساکنه و اگر با فیض خداوند یکدیگر را محبت نماییم و با از خود گذشتگی به یکدیگر محبت نماییم، وقتی که به این شکل محبت میکنیم، محبت خدای زنده در ما کامل شده. بیادارید هفته قبل چه گفتیم؟ چگونه محبت کامل میشه؟ در واژه یونانی کامل شدن یعنی به اون هدف رسیدن. اگر شما به عنوان یک مسیحی با از خود گذشتگی به دیگر مسیحیان محبت میکنید، نیازهای اونها رو برتر از نیازهای خود میدونید، در این صورت محبت خدا در زندگی شما به هدفش رسیده. اکنون در آیه 17 چنین میخونیم: محبت در همین با ما کامل شده است. یعنی محبت ما به اون هدفی میرسه که خداوند منظور داشته. وقتی که به دیگر مسیحیان محبتشون میدیم، با اون محبت از خود گذشتگی، به این شکل محبت با ما کامل شده، یعنی به هدفش میرسه، تا در روز داوری ما را اطمینان باشد. یعنی شجاعت داشته باشیم در روز داوری. چگونه ممکنه در روز داوری اطمینان داشته باشیم؟ تنها در اون صورت که در اون روز ما به خون مسیح که برای گناهان ما ریخته شده اطمینان داشته باشیم. این تنها راهی که میتونیم در اون روز اطمینان داشته باشیم، که به عنوان گناهکارانی که شایسته هیچ چیز نیستن مگر خشم خداوند، به مسیح اعتماد داریم و به دیگر مسیحیان محبت نشون میدیم. کتاب مقدس در روز داوری صحبت‌های زیادی میکنه. در انتهای فصل اعتقادنامه وستمینستر در مورد روز داوری به ما گفته شده. به رومیان فصل 2 دقت کنید. آیات دیگه نیست که به روز داوری اشاره کرده، اما رومیان فصل 2 آیه 1 یکی از نمونهای آنهاست: پس ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی، خیشتن را محکوم میکنی. زیرا تو که حکم میکنی، همان کارها را به عمل میآوری. و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را انجام میدهی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه کثرت مهربانی و صبر و شکیبایی او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب سخت دلی و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادلانه خدا، که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. و آنانی که با صبر در اعمال نیکو جویای جلال و اکرام و بقایند، حیات جاودانی را، و اما بر ستیزگران که اطاعت از حقیقت نمی کنند بلکه مطیع شرارت می باشند، خشم و غضب و عذاب و رنج بر هر نفس بشری که مرتکب بدی شود. این آیه دقت کنید. حالا اگر به اعتقادنامه وستمینستر نگاه کنید، در فصل 33 در مورد داوری نهایی چنین می خونیم: خدای پدر روزی را مقرر فرموده است که در آن جهانیان را به وسیله عیسی مسیح به عدالت داوری خواهد کرد، که به او تمام قدرت و اقتدار داوری از طرف خدا عطا شده در آن روز نه فقط فرشتگان مرتد داوری خواهند شد، بلکه تمامی مردمانی که در دنیا زندگی کردند پیش مسند مسیح حضور خواهند یافت تا حساب افکار، سخنان و اعمال خود را پس بدهند و مطابق آنچه در بدن خود انجام دادند، خواه نیک و خواه بد، داوری شوند. منظور خدا از تعیین این روز داوری این است که مجد و رحمت خود را در نجات ابدی برگزیدگان آشکار سازد و مجد و عدالت خود را در هلاکت اشخاص مردودی که شریر و ناموتی اند ظاهر گرداند. در آن موقع عادلان به حیات ابدی داخل شده و از کمال شادی و تازگی حیات که در حضور خدا حاصل می گردد بهره‌مند خواهند شد، ولی شریران که خدای زنده و حقیقی را نمی شناسند و انجیل عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند در عذاب ابدی افکنده شده به وسیله انهدام ابدی دور از حضور خدا و جلال و قدرت او مجازات خواهند گردید. مسیح می خواهد ما اطمینان کامل داشته باشیم که روز داوری وجود خواهد داشت تا مانع گناه کردن مردم شود و باعث تسلی ایمانداران در زحماتشان گردد. مسیح ترتیبی داده که هیچ کس نداند که آن روز چه موقع فرا خواهد رسید تا اینکه ما هیچگاه به اوضاع دنیا متکی نباشیم و چون از ساعت آمدن خداوند بی اطلاع هستیم، پس باید همیشه بیدار و هوشیار و آماده باشیم و بتوانیم بگوییم بیای خداوند، به زودی بیا. این مطالب حقیقت هست و صرفا کلمات مذهبی نیست. و این روز دقیقا چنان که اعتراف نامه وستمینستر میگه روی خواهد داد. خداوند ما عیسی مسیح به شکل بدنی برای بار دوم باز خواهد گشت. بار اول 2000 سال پیش بود، اما اکنون او با تمام جلال و قدرت خود خواهد آمد و زمانی که بازگرده او همه مردگان رو زنده خواهد ساخت و کسانی که به حضورش میرسند داوری خواهند شد و همه انسانها، چه اونها که هلاک شوندند چه آنها که برگزیده بودند، در اون روز به داوری خواهند کشید. بزها یا بی ایمانداران به دست چپ خواهند ایستاد و به جهنم میفتند و میشها یا ایمانداران دست راستش خواهند بود و با مسیح به بهشت خواهند رفت. و این روز واقعی هست. ما نمیدونیم چه زمانی روی خواهد داد، یک باره خواهد بود، اما اتفاق خواهد افتاد. پس بهتر برای اون روز آماده باشید، زیرا نمیدونید چه روزی خواهد آمد، اما یک واقعه تاریخی خواهد بود. در اون زمان وقتی که به حضور خدای زنده میرسید، شما میخواید با اطمینان به حضورش برسید، نه اطمینان به خودتون و اعمالتون، نه اینکه فکر میکنید مسیحی خوبی بودید، نه به اینکه فکر میکنید شایسته این هستید که پذیرفته بشید، بلکه چون میدانید که گناهکار هستید و تنها راهی که میتونید با اطمینان به حضورش برسید اینه که مسیح خونش رو برای گناهان شما ریخت و گناهان شما به خاطر او بخشوده شده و شما وارد خانواده خداوند شده اید، به فرزندخواندگی در اومدید، به شما هدیه ایمان عطا شده. اما این مطلبیه که رومیان فصل 2 میگه. رومیان فصل 2 به ما میگه شما مطابق اعمالتون که در بدن انجام دادید قضاوت میشید، بر اساس کارهاتون بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. حالا این چه ربطی داره به رستگاری از راه فیض؟ یوحنا این رو به ما میگه. کارهای ما نشون میده که ایمان ما واقعیه. وقتی که شما در حضور مسیح میستید و همه ما بر اساس اعمالی که در بدن انجام دادیم قضاوت خواهیم شد و خداوند به زندگی ما نگاه میکنه و نه صرفاً به اعتراف زبانیمون، نه به اشکامون. خداوند نمیگه خب تو به من ایمان آوردی و گریه کردی، نه، او میگه من میخوام زندگی تو ببینم. به یعقوب نگاه کنید، آیه دیگه ای هست که میخوام به اون دقت کنید. یعقوب فصل 2 آیه 22 میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان با اعمال کامل گردید. این دقیقا همون مطلبیه که در مورد محبت گفته شده که کامل میشه. اعمال نیک و کارهای شایسته ما چه تأثیری داره؟ اینکه به یکدیگر محبت کنیم، این کارهای نیک چه تأثیری دار؟ اینا ایمان رو کامل میکنه. ایمان بدون اعمال مرده است. شما ممکن میگید من مسیحی شدم، به زبان اعتراف کردم، چیزهای درست رو ایمان دارید، اما اهمیتی نداره، نمیدید که چگونه زندگی میکنید، خودتون رو دوست دارید، به دیگران محبتشون نمیدید، این ایمان مرده است. این ایمان هیچ ارزشی نداره. پس وقتی که به حضور خداوند میرسید، خداوند ما عیسی مسیح میگه من میخوام ایمان تو رو ببینم که کامل شده. من میخوام ببینم چه اعمال نیکی انجام دادی. نه اینکه اون اعمال نیک شایسته میسازه تو به بهشت بری، بلکه اون اعمال نشون میده که ایمان تو ایمان واقعی بود. پس ما به حضورش میرسیم و اگر به او ایمان داشتیم و اگر یکدیگه محبت نشون دادیم و اگر از او اطاعت کردیم، هرچند که ما هرگز نمیتونیم به شکل کامل اطاعت کنیم و یا محبت نشون بدیم، زیرا چنین چیزی وجود نداره که ایمان و یا اطاعت ما کامل باشه مگر تا زمانی که بمیریم. اما آنچه که یوحنا به ما میگه، میگه در اون روز خداوند اعمال ما رو میبینه و این اعمال ثابت میکنه که ایمان ما واقعی بود. فصل 3 آیه 18 یوحنا چنین میگه: ای فرزندان، محبت را به جا آوریم نه در کلام و زبان، بلکه در عمل و راستی. از این رو میدانیم که از حقیقت هستیم و دلهای خدا در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. هرگاه دل ما را محکوم کند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را میداند. من و شما وجدانی داریم. گاهی این وجدان ما را ناراحت میکنه، محکوم میسازه و احساس میکنیم گناهکاریم. گاهی وجدان ما اشتباهه. ما ناراحت میشیم در مورد چیزی که نباید ناراحت بشیم. اگر در مورد گناه ما رو محکوم کنه این خوبه. بدون وجدان وضعیت ما اسفبار می بود. اگر وجدان ما بیدار نبود و گناه ما رو ناراحت نمی ساخت، اون وقت وضعیت بدی بود. اگر کسی به خاطر گناهانش ناراحت و اندوه باره، این فرد در وضعیت خوبی هست. پس در اینجا یوحنا به ما چنین میگه. میگه من به کلام و زبانت نگاه نمی کنم در روز داوری. اینجا ما نیومدیم تا تو صحبت کنی. من میخوام زندگی تو ببینم، اعمالت رو ببینم، چگونه زندگی کردی. من نمیخوام کلام از زبانت بشنوم، میخوام اعمالت رو ببینم، زیرا ایمان بدون اعمال مرده است. حال باز میگردیم به آیه که خوندیم در فصل 4 یوحنا، چگونه در حضور خداوند با اعتماد میستیم به عنوان یک فرزند که پذیرفته میشیم در روز داوری. تنها به این علت که ما به مسیح ایمان داریم، ایمانی که خود رو کامل می سازه در محبت به دیگران. زیرا همچنان که او هست، یعنی عیسی مسیح، ما نیز در این جهان خواهیم بود. یعنی در روز داوری وقتی که به حضور خداوند می رسید، اگر شما در مسیح باشید، خداوند شما رو به جهنم نمی اندازه. اگر کسی شباهت به مسیح داشته باشه، به جهنم نخواهد رفت. اگر محبت ما به یکدیگر با از خودگذشتگی باشه و شریعت خداوند رو دوست داشته باشیم و کلام خداوند اساس زندگی ما باشه، ما شبیه مسیح هستیم. مسیح محبت به خداوند محبت داشت و کلام خداوند خوراک روزانش بود. محبت او کامل بود. حالا اگر شما از راه فیض خداوند این خصوصیات رو داشته باشید، خداوند وقتی که به شما نگاه میکنه به یاد مسیح میفته و شما رو لعنت نمی کنه و به جهنم نمی اندازه. این حقیقت داره. در این شما میتونید تسلی داشته باشید. من وقتی که بچه بودم از مرگ ترس داشتم. وقتی میرفتم سر قبر مادرم و رعد و برق می اومد، بچه بودم میترسیدم. به شدت میترسیدم از مرگ. اکنون ترسی وجود نداره. اکنون هیچ ترسی از مرگ ندارم. البته به شکل شوخی آمیزی به اون نگاه نمی کنم. مرگ موضوع جدی هست. اینکه به حضور خدای زنده برسیم موضوع جدی هست. و بیاد داشته باشید هر چه که شما در طول زندگی به دقت پنهان کرده اید، در آن روز برای همه آشکار خواهد شد تا ببینند. من با خودم فکر می کردم من گناهان زیادی مرتکب شدم، اما تسلی من اینه که خون مسیح مرا از همه گناهانم پاک می سازه. پس من میتونم به بازگشت خداوند و روز داوری با اطمینان و شجاعت فکر کنم و نه با ترس و خجالت، زیرا در اون روز از راه فیض او خداوند به من نظر میکنه و خداوند به یاد مسیح میفته، زیرا زندگی من به او شباهت داره. وضعیت شما چه هست دوستان؟ آیا شما به مسیح تعلق دارید؟ در اون روز که من به حضور خداوند برسم، روز پرجلالی هست. اطمینان از رستگاری موضوع عملی است. ببینید وقتی که زمان مرگ فرا برسه و شما میدونی روزی خواهید مرد. اما اگر مسیح واقعی باشید جای ترس نیست، زیرا میدونید مسیح در شما هست و در زمان مرگ این به شما یک آرامش کاملی میده. اما این صرفا برای زمان مرگ نیست، در طول زندگی نیست به شما شجاعت میده. به عنوان مثالی که از جنرال های جنگ داخلی امریکا، استونوال جکسون، ایشون در زمان جنگ میگفت به خاطر فیض خداوند من در زمان جنگ در خط مقدم جنگ با همون اطمینانی هستم که گویی توی خونه هستم. و زندگی که یک مسیحی داشته باشه و در این زندگی یقین از رستگاری نداشته باشه، این زندگی اسفباری است. از یک سو خدای زنده و حقیقی میخواد که شما اطمینان داشته باشید که مسیحی شدید. خداوند به شما فرمان داده تو یقین پیدا کنید و این فروتنانه نیست که بگید خب من فکر میکنم مسیحیم، امیدوارم. نه، این فروتنی نیست، این اشتباهه. وقتی که خدای زنده میگه هر که نام مرا فرا بخونه نجات خواهد یافت، آیا این حقیقت داره در مورد شما دوست عزیز؟ محبت در همین ماما کامل شده، یعنی به هدفش رسیده تا در روز داوری ما را اطمینان باشد، زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم، یعنی مثل او در این جهان زندگی میکنیم از راه فیض خداوند. در محبت ترس نیست، آیه 18، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میاندازد، زیرا ترس عذاب دارد و کسی که میترسد در محبت کامل نشده است. در مورد این آیات من به موعظه های گوش کردم که چندان جالب نبود. محبت کامل ترس را بیرون میاندازه، ترس از تنهایی، ترس از بیپولی و غیره. این موعظه هایی بود که اونا میکردن. اما دقت کنید به این آیات، به متن این آیات، آیه 17 با آیه 18 یک مطلب رو میگن، دو روی یک سکند، اینکه در روز داوری با اطمینان بایستیم دقیقا همین مطلب است که آیه 18 میگه که ترسی از عذاب نداشته باشیم. این معناست که محبت کامل ترس را بیرون میاندازه. خداوند شما رو به عذاب نمیاندازه اگر به عنوان یک مسیحی به دیگران محبت نشون دادید، محبتی که او به شما داد از راه فیض، هرچند که این محبت کامل نیست، هرچند که این اعمال شایسته نمیسازه تا ما رو پذیرفته بشیم، اما به عنوان یک مسیحی که این فیض به ما عطا شده، هرچند اعمال ما کامل نیست، اما چون بر اساس اعتماد به قدرت روح القدس و صمیم دل انجام شده، این اعمال پذیرفته میشه و در نتیجه در محبت کامل و یا در روز داوری جای ترس نیست. ما مسیحیان که یکدیگر محبت داریم، چون که مسیح به ما محبت نشون داد، چرا در اونجا در اون زمان ترسی نیست؟ زیرا محبت وی در ما کامل شده، یعنی محبت او هدفش رو در زندگی ما به کمال رسونده و در نتیجه هیچ ترس و وحشتی از روز داوری نیست. و اگر این محبت در زندگی شما نباشه، شما باید بترسید، زیرا ایمانتون واقعی نیست. و همه کسانی که در مسیح نیستن و به او تعلق ندارند، اونها اون بزهایی هستند در سمت چپ مسیح که به جهنم خواهند افتاد. از کجا میدونید که شما یکی از میشا هستید؟ گوسفندان مسیح صدای او رو میشنوند، او رو دنبال میکنند. اونا ایمان دارن که مسیح به عنوان شبان نیکو خونش رو برای اونها ریخت. اونا صدای مسیح رو میشنوند، از اون اطاعت میکنن و به دیگر گوسفندان محبت نشون میدن. پس برای یک مسیحی در روز داوری هیچ مجازاتی نیست، برای گناهانش هیچ مجازاتی نیست اگر مسیح رو دوست داشته باشه و به دیگر مسیحیان محبت نشون بده. زیرا محبت کامل، این محبتی که در وی کامل شده، به هدفش رسیده، ترس رو بیرون میاندازد. چه چیزیه که روز داوری رو وحشتناک میسازه برای یک عده؟ ترس از مجازات. من میترسم به حضور خدای زنده برسم، زیرا زندگی من چنان که باید در اطاعت از خدای زنده و در محبت به برادران نیست و من میدونم چه بر سرم خواهد آمد وقتی که به روز داوری برسم. ترس این کار انجام میده. ترس با عذاب و مجازات ربط داره. اگر به مسیح ایمان نداشته باشید، مجازات خواهید داشت. حتی قبل از اینکه به روز داوری برسید، شما دارید خودتو مجازات میکنید. اون ترس از مرگ شما رو مجازات میکنه. وسط شب بیدار میشی و میترسی از مرگت و در طول روز میترسید در روز داوری چه خواهد شد. من به شما میگم چه روی خواهد داد. اگر در خداوند ما عیسی مسیح نباشی و به او ایمان نداشته باشی به جهنم میفتی. اما اگر به مسیح ایمان داشته باشید و اون ایمان خودشو با اعمال نشون بده، بدون شک در روز داوری با اطمینان میتونی بایستی و وارد بهشت بشی. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میاندازد، زیرا ترس عذاب دارد. کسی که میترسد در محبت کامل نشده است. روزی که کسی که از روز داوری ترس داره، کسی که از مرگ میترسه چه خواهد شد در اون روز؟ کسی که در بی ایمانی هست، کسی که به گناهانش اهمیتی نمیده، این فرد باید بترسه، زیرا در محبت کامل نشده. پس اگر شما از مردن ترس داری و این روز داوری بدون شک خواهد اومد، محبت در زندگی شما کامل نشده، هنوز به اون هدفش نرسیده. محبت خدای زنده به هدفش در شما خواهد رسید و در شما خودش رو نشون خواهد داد وقتی که به دیگر مسیحیان محبت نشون میدید، چنان که مسیح به شما محبت کرد با از خود گذشتگی. ممکنه بگید من به این اعتقاد دارم، اما قدرتش از کجا به ما میرسه؟ چگونه محبت به دیگر مسیحیان نشون بدیم چنان که مسیح به ما محبت کرد؟ این قدرت رو ما به خودی خود نداریم. اطاعت از شریعت خداوند که این بدل بشه به خوراک روزانه من، نیاز به قدرتی داره که در من نیست. ایمان به مسیح وقتی که سخته و ممکنه مردم من رو تمسخر کنن، این نیاز به قدرت زیادی داره. این قدرت از کجا به من میرسه؟ آیه 19: ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. خدای زنده و حقیقی است که پا پیش میگذاره. شما با اطمینان به حضور خداوند نمیرسید زیرا که محبت رو کامل کردید، زیرا مطیع بودید، زیرا وفادار بودید به او. نه، شما ایمان دارید و محبت و اطاعت، زیرا اینا به عنوان هدیه به شما عطا شده، نه به خاطر اعمال تا کسی افتخار کنه. اگر ما به کسی محبت نشون میدیم، این به علتی که مسیح ابتدا ما رو محبت نشون داد. اگر ما به خدای زنده محبت نشون میدیم، به این علتی که او اول ما رو محبت نمود، نه به این علت که خداوند به ما نگاه کرد و گفت من میخوام به این محبت نشون بدم زیرا او به من محبت نشون میده. خیر، از ازل خدای زنده محبتش رو بر شما قرار داد و مقدر داشت تا شما نجات یابید و به شباهت پسرش درآیید. پس این قدرت از کجا میاد؟ قدرت محبت به خدای زنده در نهایت در صلیب مسیح دیده میشه. این مطلبیه که در آیه 9 میبینیم. محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگانه مولود خدا به جهان فرستاده تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما مسیحیان شود. خداوند پسرش رو فرستاد تا به جای ما مجازات بشه و خشم عادلانه خداوند رو از ما برداره با تحمل اون در بدن خودش. این هدیه محبت خداست به ما مسیحیان. این قدرتی هست که به ما توانایی میده تا به این شکل زندگی کنیم و محبت نشون بدیم. این کار ساده نیست. قدرتش رو خدای زنده به ما میده. و هر وقت که دیدید به دیگران محبت نشون نمیدید و یا مطیع کلام نیستید، به ضرورت به شریعت نگاه نکنید، بلکه به صلیب، زیرا صلیب قدرت خداست برای رستگاری برای هر که ایمان بیاره. این چیزی هست که ما رو تشویق میکنه. اگر شما مطابق شریعت زندگی نمی کنید، ممکنه به ترس و وحشت بیافتید. من بیاد دارم کسی بود در کلیسا که بسیار ناراحت بود، زیرا می دونست که شریعت خداوند چه هست و می دونست که مطابق اون زندگی نمی کنم، و او مطالب رو در مورد شریعت خداوند می خوند. و اگر شما احساس می کنید که گناهکارید و چنان که باید زندگی نمی کنید، شریعت رو نخونید برای مدت، بلکه شروع کنید کتابهایی رو که در مورد فیض خداونده و در مورد انجیل، مثل کتابهای جی‌سی رایل و چارلز برژن و یا مارتین لوی جونز، اونها رو مطالعه کنید. یا اونها بیشتر راجع به انجیل میگن و محبت خداوند، پس وقتی که ما مسیحیان احساس میکنیم گناهکاریم و داریم افسرده میشیم، نباید به شریعت نگاه کنیم، بلکه باید به انجیل نگاه کنیم. و اسپرژن میگه شما با هر نگاهی که به خودت میکنی باید هزار تا نگاه به مسیح بیندازی. به اعتماد و اعمالت نگاه نکن، بلکه اعتماد کن به مرگ مسیح و فدیه او. عنوان مثال به اول یوحنا نگاه کنید، فصل 1 آیه 6 و 7. اگر گوییم که با وی مشارکت داریم در حالی که در تاریکی گام برمی‌داریم، دروغ می‌گوییم و به راستی عمل نمی‌کنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را فریب می‌دهیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و پارساست تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناپاکی پاک سازد. پس اساس امید شما چه هست؟ اساس امید ما مسیحیان در روز داوری چه هست؟ این است که مسیح مرا دوست داشت و این دو من میدونم که به خاطر من مرد، زیرا کتاب مقدس این رو به من میگه که مسیح به حدی به من محبت نشون داد که به خاطر من به جهنم رفت تا من به جهنم نیفتم. این قدرت از کجا به ما میرسه؟ این تشویق از کجا به ما میرسه؟ این محبت ازلی خدای زنده و حقیقی. ما او رو محبت می نماییم، به دیگر مسیحیان محبت نشون میدیم، تنها به این علت که او اول ما رو محبت نمود. و در این آزمون محبت یوحنا به ما یک مطلب دیگه ای رو میگه در آیه 20 و 21. اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم، من واقعا مسیحی شدم، من عاشق خدا هستم، من کتابهایی در مورد خدا و مسیحیت می خونم، احساس خوبی دارم، میخوام موعظه‌ای راجع به مسیحیت بشنوم، وقتی که موعظه می شنوم احساس خوبی بهم دست میده، من عاشق خدا هستم. اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. آیا این وضعیت شماست؟ متاسفانه عده‌ای از مسیحیان هستن که به این شکل زندگی میکنن. میگن من مسیحیم، خدا رو محبت میکنم، دوست دارم کتابای مسیحی بخونم، اما زندگیم زشته و نسبت به دیگران رفتار درستی ندارم. زیرا کسی که برادر را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ میبینید شما کسی رو که میبینید محبت نشون ندید، چگونه ممکنه خدایی که نمیبینید محبت نشون کنید بدید؟ اگر شما تصویر خدا رو در انسانها نبینید، انسانهایی که به شباهت خداوند در اومدن، اگر به اون انسانها محبت نشون ندید، چگونه میتونید خدا رو محبت کنید؟ اگر شما خدا رو محبت کنید، انسانهایی رو که به شباهت او آفریده شدن نیز محبت خواهد کرد. در غیر این صورت دروغگو هستید. و این حکم را از وی یافتیم، آیه 21، که هر که خدا را محبت می نماید، برادر خود را نیز محبت بنماید. پس این آزمون محبت هست. این سومین باری که یوحنا این آزمون رو به ما میده تا به شما کمک کنه که آیا یک دریابید، آیا یک مسیح واقعی هستید یا نه. شما میگید خدا را دوست دارید، باید به همسایت نیز محبت نشون بدید. محبت بیشتر کسی نداشته تا جانش رو در راه دوستانش بده. البته این محبت کامل نیست، اما به این شکلی که باید به دیگران محبت نشون بده. آیا اینقدر محبت در شما هست نسبت به دیگران، به ویژه نسبت به مسیحیان، که وقتی یکی از مسیحیان رو میبینید که داره از راه مسیحیت دور میشه، شما با محبت و شجاعت برید نزد اون مسیحی و او رو هشدار بدید از مسیر بدی که داره درش حرکت میکنه؟ آیا اینقدر محبت دارید برای انسانهایی که مسیحی نیستن، کسانی که ایمان ندارن اما به شباهت خداوند آفریده شدن و اون شباهت رو از دست دادن؟ آیا شما اینقدر محبت مسیحی در شما هست تا برید نزد اون افراد بی ایمان، اینقدر به اونها محبت داشته باشید که برید و انجیل رو به اونها برسونید و به اونها بگید که چگونه میتونن از جهنم در امان بمونن؟ اگر به شما به افراد بی ایمان تا این حد محبت داشته باشید، خواهید رفت و به اونها خواهید گفت که بی ایمانی اونها و زندگی که درش هستند در نهایت اونها رو به جهنم میاندازه. و اگر این کار انجام ندید، شما دروغگو هستید. پس خودتون رو آزمایش کنید. آیا به شکلی که مسیح محبت کرد محبت دارید؟ البته نه به شکل کامل، بلکه صادقانه از ته دل. این آزمون ایمان هست. اکنون که به انتهای این موعظه میرسیم، شما ممکنه با خودت بگید این موضوع واقعا من رو مجاب ساخت و من به زندگیم نگاه میکنم و چنان که باید نزیستم و اصلا ایمان ندارم و من واقعا نمیدونم آیا مسیحی شدم یا نه. فراموش نکنید که هنوز جای امید هست برای شما، زیرا خدای زنده و حقیقی جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ممکنه بگید من اطمینان ندارم. به شما میگم چگونه اطمینان یابید. نام خداوند را بخوانید، زیرا وعده چنینه، هر که نام خداوند عیسی مسیح را بخونه نجات یابد.